أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رسیده بودیم به دعای 21 جلسه سوم از دعای 21 بودیم که رسیدیم تا در اول فراز 8 که اللهم صل علی محمد و آله ولا تجعلنی ناسیا لذکرک فی ما اولیتنا. اون وان دعا اینطوری بود دیگه، و کانه دعای 21 و کانه من دعای علیه السلام ازا حزنه امرون و احمد خور خطایا. دعایی چه حضرت میخوندن معمولا در زمانی که از یه چیزی محزون میشدن، یه کاری موجب حزن و اندوه حضرت میشده. احمد خو از هم میاد دیگه، هم یعنی غم غصه، و وقتی خطایا حضرت رو دچار غم غصه میکردن، درجه افطاری یا مشکلات یا حضرت روحی چه افطاری پیش میومد، حضرت این دعا رو میخوندن که در فراز هشتم میفرماید که اللهم صل علی محمد و آله. خدایا درود بفرست بر محمد و آل محمد، که این یه مفتاحی برای قبولی دعاهاست، که درسی برای ما که بخوایم دعاهامون قبول بشه با صلوات شروع کنیم. حضرت نوعاً بعضی از فرازهاشو با صلوات شروع کرده، معلوم میشه اون خواسته مهمیه. خواسته هایی که حضرت بعد از این صلوات مطرح میکنه چند تا خواسته هست. اولش اینه که ولا تجعلنی ناسیان لذکرک فیما اولیتنی. خدایا در اون نعمت هایی که اولیتنی، یعنی پرورش دادی، نعمت دادی، اون نعمت هایی که به من دادی در اونها ما را ناسی ذکر خودت قرار نده، یعنی حمد و سپاس تو رو ما فراموش نکنیم در نعمت ها. نوعا انسان در نعمت ها شکر گذاری رو فراموش میکنه، چه اولیش سلامتیه. انسان الان میبینه که 1 سال کلن سالمه، سیستم بدنی انسان هزاران شرایط داره، هر کدوم از اعضا سلامتی اعضا شرایط خیلی زیادی داره، همه اینها دقیقا کارچه نعمته. ولی انسان یه ای بسا در 1 سال 2 سال 10 سال یه بار هم به خاطر سلامتی خودش از خدا تشکر نکرده، شکر نکرده. شکر خودش ذکره، ناسیند ذکره، یعنی اولا شکره که شکر این نعمت رو انجام بدیم، در ثانی این نعمتی که دادی این نعمت رو استفاده کنیم، از این نعمت برای ذکر تو، عبادت تو، نه اینکه این نعمت باعث بشه نعمت سلامتی داری استفاده کنیم در غفلت، در لهو و لعب و در اون کارهایی که بس. این ذکر دو تا معنی داره اینجا، لا تزعل ولا تزعل ناسن ذکر که فی ما اولیتنی، در اون نعمت هایی که دادی سرپرستی کردی ما رو، صحت دادی، عافیت دادی، نعمت دادی، امکانات دادی، اولا ما فراموش نکنیم، غافل نباشیم، شکر اون نعمت رو بکنیم، دوم هم این چه از اون نعمت استفاده کنیم در عبادت تو، در طاعت تو. اون طاعت و عبادت تو باعث بشه که ما این نعمت تو در صرف عبادت بشه، صرف رحمت بشه. پس این یه خواسته امام در فراز هشتم، اولین خواستش اینه ولا تزعلنی ناسیان لذکر که فی ما اولیدنی، دومیش ولا غافلن لحسان که فی ما اولیدنی. اولیدنی یه ابتلا هستش، ابتلا یعنی گرفتاری. انسان وقتی گرفتاری پیش میاد، این به اصطلاح دیگه اون احسان و خوبی های اون شخص طرف مقابل رو فراموش میکنه. مثلا پدر انسان، این همه به انسان خوبی کرده، اصلا حق پدر و مادر قابل مقایسه نیست. ما یه روز بالاخره پدر مثلا یه کاری به انسان محول میکنه، به نظر این شخص کار سختیه، این ناراحت میشه و اون تمام خوبی های چون پدر مثلا در طی 20 سال 25 سال 30 سال به اینجا فراموش میکنه. این دو هم میگه چه خدایا فی ما ابتلایتنی، در اون زاج بلاهایی که پیش میاری برای من، نظر من غافل احسان تو بشم، بگم خب امروز مثلا فرضاً من سلامتیم خوب نیست، حالم خوب نیست، ولی بگم خدایا تا به حال حالم خوب بوده اون احسان فراموش نکنم برای ما. مثلا فرضاً ترین یک سال مثلا نشه 7 ماه از سال گذشته، 7 ماه ما تو آسایش بودیم، حالا امروز مثلا تو مشکلیم، در یه روز مشکل اون 7 ماه آسایشی که برای ما داد احسان رو فراموش نکنیم. این هم یه درسیه، درس بزرگ روانشناسان خیلی در این مورد تأکید میکنن برای حفظ قوام خانواده، قوام دوستی ها. انسان باید مثلا در خانواده با خانم دعوات میشه، خانم با آقاش دعوا میشه، خب شاید هم به اصطلاح حق با توی کوتاهی از طرف مقابل بود. اینجا تو خوبی های اون طرف رو به یاد بیار، حالا در مقابل خوبی ها این کوتاهی چیزی نیست شد. متاسفانه طوری میشه انسان چون چه لحظه ای فکر میکنه، مثلا آقا با خانم دعوا شده، این خانم 8 ساله 10 ساله غذاشو درست کرده، خونهشو در تمیز کرده، خدمت کرده بهش، میگه من خیلی ازت ندیدم. بابا این درست نیستش، این از بین بردن احسانه. و انتدا فراز دعا تذکر میده چه در نامرایماتی، چه در روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط دوستانه پیش میاد با طرف مقابل، اگه یک کوتاهی از اون شخص دیدی، اون خدمتهای قبلیش و احسانهای قبلیش رو فراموش نکن. و بالاتر در اون خدای تعالی امروز رو احساس میکنی مثلا تو زندگی یه زیگی هست، یه مشکلاتی هست که از در اقتصادی، از در روحی، گرفتاری داری، خودت مریض شدی، خدای نجد متعلقی مریض شده، اولا به دنبال درمان چه برو، ولی طوری نکن چه خدا با ما بد تا کرده دیگه، بعضی هم میگن دیگه نمیدونم خدا ما چی، خدا ما گرفتار کرده. در این موارد احسانهای خدا رو یاد کنید، احسان نعمتهایی که قبلا داشته، در مقابل این نعمتها این گرفتاری چیزی نیست. باز این گرفتاری هم باطن، گرفتاری طرف خدا باشه باطنش نعمته، ما نمیدونیم. این فراز اون هم دهتن میخواد تذکر شد.
پلاتونیسیان که این طرف هست در جهان بعد مرگ هم هست که زده؟
نه، در اونجا بعد مرگ تو رفتت حضور دائم،
یعنی اونجا کلا هرکی وارد اون سرا میشه کلا خدا رو میشناسه.
غفلت دیگه به اصطلاح مال عالم طبیعت و جسم، عالم اونوری غفلت در کار نیست.
حضوری که اونجا تاثیر هم داره، مثلا منی که رفتم اون طرف خدا رو مثلا به تمام اعصابش
نه تاثیر نداره. اونجا طرف اینجا شناخت داشته و اونجا طرف میشه رب بدونی لعلی عمل صالح، یعنی چه؟ یعنی هم خدا رو شناخته، هم تاثیر عمل صالح شناخته، تاثیر باعث شناخته، الان تازه بیدار شده میگه چه به من فرصت بدید فایده ندارم. بعد یا شیطان اونجا میگه چه اونجا چه با پیروان خودش میگه چه تو ما رو وادار کردی چه این خطا رو مرتکب بشیم. شیطان میگه بلا تلوم بونی فلو ما انفسد کن، ما رو خودتون رو کش کن. بعد میگه انی کفرتون به ما اشرکتون من قبل، من اصلا به اون شرکی شما بزدید کافر شدم. خدا میگه این اظهار ایمان شیطان هیچ نفعی به حالش نداره، هم شیطان هم پیروان شما میندازید با آتش.
امیدی هم که داره، حتی امیدی که به
خدا امید ندید به دو فایده دار. امید اگه عظیم بر ریشه داشته باشه اون موثره، اما امید اون هیچ فایده نداره، هیچ از ارزش نداره. در خونده رب برزونی لعل اعمل صالحان فیما ترکت، من برگردم دنیا کاری بکنم، احسانی بکنم، عبادتی بکنم. جنت ما به تو فرصت نداده بودیم که اون هر کسی میخواست متنبه بشه متنبه بشه، اونجا هر کسی میخواست دست بگیر دست بگیر. آیات در این زمینه خیلی صریحه، حتی روایت ها هم در این زمینه مثل آیات صریح نیستن. به همین خاطر خیلی در قرآن میگه که قبل از این چه فرصتتون تمام بشه کاری بکنید، چه ولا تکون خلزین نسلا فانساهم انفسهم اولاکم فاسقون، چسان نباشه چه خدا رو فراموش کنید. در دنیا در آخرت چه فراموشی نیست، چه در آخرت اون فراموشی نیست، ذکر آخرت هم چیز نیست، در لذته مؤمن از ذکر آخرت لذت میبره. و اینطور نیست با اون ذکر دیگه این مثلا مرتبهش بالا بره مقاماتش بالا بره، نه این چیز نیست، لذت میبره اونجا ملتز میشه. بلا غافلن احسان کفیم و ابلیتن، خدای ما رو غافل قرار نده برای احسانت در اون چیزایی چه ابتلا میکنی. این دو تا معنی میتونیم بکنیم، اولا اینکه در ابتلاعات الهی داخلش احسان هستش، نعمت هستش، یا بگیم نه در این ابتلاعات الهی وقت انسان تو فشار میفته اون احسانهای قبلی خدا رو فراموش نکنه. امروز مریض شده ببینیم او یه روز مریضه، مثلا در امسال 6-7 ماه سالم بوده، خب یک روز در برابر 6 ماه چیزی قابل مقایسه نیستش، بعد تزفزن نکنه. ولی انسان نوعا تزفزن میکنه، خدای تعالی هم داره دیگه، خود اگر انسان عجول عجله چیز چرده جزا مسته و شرکان جزو هر یک به محض اینچه ناراحتی کوچکی انسان گرفتار میشه، این تزفزن طبیعت انسان. اینه چه خدای تعالی میگه خواستون باشه اون صفاتی که در قرآن کریم به انسان اطلاق شده، چه یا اِنَّ وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یعنی طبیعت انسان اینطوریه، این طبیعت به تربیت میشه. این چه میشه خلق الانسان عجولا، نجیم که خدا خودش به ما گفته که ما شون عجول آفریدیم، میشه اینطوری هست، این خطر هست، این باید برطرف بشه. اینکه ول اصل این در انسان لفی خوص، یعنی انسان طبیعتش اگه تربیت نشه حواسش نباشه این زیانکاریه. اولین زیانکاری به غفلته، مجر این چه این زیانکاری چه ایز روش گرفته میشه، الا الذین آمنو ایمان بیاره، عقیده خوب داشته باشه، علم تحصیل کنه، علم باز عقیدهش درست بشه، و عمل صالحات عمل صالح انجام و ذکر خودش عمل. حواستون باشه زیول و ذکر لسانی جزء عمل هستش، برعکس تا کارهای دیگه. اون وقت هم که میگه نیت المؤمن خیر من عملهی، اون همون ذکر در حقیقت، ذکر در اون نیست، یعنی شما اون نیتی که برای نیت مؤمن، مؤمن نیتی برای خداست، شما هم تو نیتت هست که برای خدا و مثلا به فقیر کمک کنم، بعد واقعا چیز تمکنم نداره. اون نیت چون چه ذکره اون بالاتر از عمله، نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی اون عمل واقع میشد برای اون شخص فایده شد، ولی برای تو فایده ای تانسنان نداشت، برای تانس ها برده. اون وقت از یه جهت هم چواستون با نیت المؤمن خیر من عمله، شما رو نیت میکنی به فقیری من اطعام بدی، اطعام هم میدی، خب اون فرقی با این غذا سیر میشه، ولی سیر شدن اون نفعی به شما نداره. اون چه نفعی به شما داره در رشد شما دنیا و آخرت همون نیت خیریست که در درون خود انجام داده. و اون وقت به ما گفتن حواستون باش اون نیت آلوده نباشه، اگه اون نیت آلوده باشه اون فقیر از اون غذا استفاده میکنه بره میبره، تو خود بره نمیبره، هیچ فایده بهت نداره. مثل دکتر دیگه، شما رو می دکتر؟ دکتر یه نسخه میده، شما با نسخه خوب میشین، ولی بهره دکترتون ویزیته. اگر پول رو شما ندید دیگه دکتر بهره نبرده. چه دکتر میگه سلامتی شما برای من مهم نیست، من باید به درآمدم برسم. این کار مادی است، کار مادی انسان طبیعیه. الان شما باید یه جایی مثلا کار میخواید بکنید، تحقیق میخواید بکنید، باید وجود آقا وجود تحقیق کردی، مثلا ما کتاب به اصطلاح به نام چاپ کردیم، نه ما چه کتاب مهم نیست، ما یک هزینه میخوایم که زندگی کنیم. اون کتاب برای مؤسسه خوبه، برای مؤسسه کتاب منتشر شده، ولی به این محقق چیزی این در نیتی که مؤمن میکنه. به همین خاطر المؤمن چیز زندگیش همینه، نمیذاره اعمالش باطل بشه. چیزی باطل میشه؟ ولا تقتلوا صدقات بالمن والعذاب، صدقه رو به من و عزا باطل نکنید. و من و عزا چیه؟ من اینه که بنده نیتم در این صدقه الهی نیستش، از اون کسی که به صدقه دادم انتظار دارم تشکر کنه، با تشکر نکرده. به کسی غذای دادم انتظار تشکر نکرده. برشون شما یعنی چی؟ این آقا خیلی آدم مثلا ناسپاسی و باطل شده. اون دیگه صدقه دردی از تو دوا نمیده. چه درد دوا میکنه؟ وقتی چه اون صدقه قربت الله باشه، برای خدا باشه و نه برای این چه ما رو تعریف کنن، نه برای این چه اون مؤمن مرید ما بشه، ما رو دست ما رو ببوسه، از ما تعریف کنه. هر کدام از این نیت ها بیاد تو داخل نیت خیر، اون اول باطل میشه، اون اول دیگه به درد نمیده. اون وقت میگن نیت المؤمن خیر من عمله. یه تفسیرش هم اینه، عمل در حقیقت بسه فایده به مؤمن نداره. اون چه به مؤمن فایده داره، موجب رشدش میشه، همون نیتشه. اونجا هم آیه میگه ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، نه از ایمان آوردن، اینا خدا را قبول دارن، آخرت را قبول دارن و میدونن برای اینکه در آخرت موفق بشن باید برای خدا کار کنن. ما این میفهمیم عمل صالح، ما با نیت خیر، با نیت الهی چه عمل صالح میشه. ولی خیلی ها عمل صالح انجام میدن ولی عملشون میشه هبا منصور. یا وقتی چه پیش خدا رفتن رو چه فرمود چه اینا میبینه عملشون هم بعد بین رفته، عملشون از نمیزه منطقه بشه.
قبل از اینکه نیت انسان بکنه این سری توفیقاتی که برای یکی حاصل بشه، مثلا من ایشون تو شرایط مساوی با هم بزرگ شد، مثلا به سن تکلیف رسید، ولی ایشون تو زندگیشون توفیقات داره، یک کارهای خیلی نصیب ایشون میشه، این نصیب ما نمیشه. این برای بعضی از انسان‌ها یه توفیق
همین دیگه بزرگه. اون نیت درست میکنه، نیت درست در نیت عمده اصل نیته. هر چه نیت انسان خالص‌تر بشه، قوی تر بشه، اون انداز رشدش بیشتر. و همین دلیل ای بسا یه چیز یه لیوان آب دست تشنه میده، چون که نیتش خالص تره، از اون چیز یه بیمارستان در راه خدا ساخته، این اون نیت نداره. و همین خاطر این دیگه میزان موفقیت دست خود شخصه، اون هم بستگی به میزان اخلاص طرف داره. مثلا ما روایت داریم کسی دو رکعت نماز مقبول بخونه بعد به لحو چندن، یعنی چه؟ یعنی در اون نمازش غیر خدا هیچ چیزی رو قصد و اراده نکنه. وقت در کارهای خیر هم اینطوریه، و حجم کارهای خیر در کارهای اجتماعی به چشم میاد. ما الان مثلا میگم فلانی کمک کرد به فقرا، خب میگم چقدر کمک کرد، میگم فلان 1,000,000، فلان شد 10,000 تومن. به نظر ما این 1,000,000 از 10,000 تومن خیلی اثرش بیشتره، این نظر ماست و در جامعه تاثیرش بیشتره. ولی به اون شخصی چه احسان چه صدقه داده، به حال اون شخص هر کدومش در نیتش خالص‌تر بوده، صادق‌تر بوده، قربت الله بوده، اون روشش بیشتره. ممکنه اون شخصی که 10,000 تومن داده نیتش لاهی تر باشه، نیتش قربت الله باشه. به همین دلیل در کار الهی هیچ گونه تأثیری مادیات در توقف انسان نمیتونه داشته باشه. اون چه انسان رو متوقف میکنه نیت انسانه، اون چه انسان رشد میکنه نیت انسانه و اون مهمه. به همین خاطر فرمود چه اخلص العمل، عمل رو خالص کن، فإن الناقد بصیر بصیر. ناقد خود خدای تعالی است، خدا نیت درونی خبر داره. الان شما مثلا خب میخواید برید نماز جماعت، هر قدمی چه برمیداد اگه خالصانه باشه برای خدا باشه، هر قدم شما عبادت حساب میشه. ای بسا ثوابی که شما برای رفتن به نماز میبری از ثواب یه حاجی بیشتر میشه. اون دیگه دست ما نیست. به همین خاطر رشد هر کسی در دست خودشه، به هیچ عوامل خارجی وابسته نیست. شما میبینی بر یکی یه میلیارد داره الان احسان میکنه، تأسف نخور، اون نیتش ما نمیتون قضاوت کنیم نیتش درسته داره، با خودشه، خدای خودشه. ولی اون چه هست الان ما میتونیم، حالا ما 10,000 تومان حسن نه بدهش بچه از کمش میکنیم، یا اون حسن خور در خانه با خانومت خوش رفتاری میکنیم، با بچت خوش رفتاری میکنیم، با همین اجه نیتت الهی باشه، به خاطر خدا چیز کنی، نه به خاطر تعریف کنه همسایت، تعریف کنه بچه، تعریف کنه خانمت، تعریف چقدر آدم خوبیه، نیتت درست باشه. ای بسا این رشد تو در اثر نیت خالص بیشتر از رشد اون شخصی باشه که 1,000,000,000 خرج کرده. همین خاطر اینا منتها چون چه انسان ها نوعا چیزهای دنیایی میبینن، سمین طب 1,000,000,000 داد با اون مثلا 800-900 نفر ازدواج کردن کنون باز میجای حتما این دیداش بهشت، بله اگه بتونه نیتش هم درست کنه و علاج نتونه دیدی بود فایده نداره. اینا رو نمیشه به علمه گفت چون چه بجن میره آیا هنی چه مثلا طب، ولی این چیز الهیست، این چیز الهیست چه در آخرت هم ببین داره چه اونایی چه به عذاب الهی دچار میشن میخوام میگن شما همه چیز میخوام لو یفت دادی چه بخواد تمام مال و اموالشو بده، یعنی مال و اموالی چه اونزا به دستش رسیده، هرچی به دستش نرسید چی میخواد بده، یعنی این مفید بوده، به حال فقیر کمک کرده، اینم فقیر دعاش کرده اونجا هم عمل، ولی چون که این هیچ گونه شرایط استفاده داشت نداریم استفاده کنه هوا هم منصول میشه. حبت اعمال به بحث مهمیه بس. وقت اینم حضرت میفرماید چه ولا غافلن لإحسان کفی مبتلیتنه، در اون ابتلاعاتی چه پیش میاری برای ما، ما رو غافل احسان خودت قرار نده، ما احسان فراموش نکنیم. ولا آیس من اجابت کلی و این ابتعت انی، یه چه در اون درخواسته هایی چه از تو دارم خدایا من رو معیوس دارم به یست و چار نشم، هرچند اون خواسته من ابتعت انی تأخیر داشته باشه. انسان بعد ما خواسته هایی داره از خدا، این خواسته تأخیر میفته، اون وقت تأخیر در بین ما، ما 1 سال 2 سال بعضی موقع در نظر الهی دعا مستجاب شده 20 سال تأخیر میفته، 30 سال تأخیر میفته. میفرماید خدایا من را با این تأخیر چه مصلحت من هم هست، این باعث نشه من آیس بشم، مایوس بشم. ولا آیسن از اجابت من اجابت کرد، مایوس از اجابت تو نشم. و این ابتعد انده، هرچند اجابت تو تأخیر بیفته، یه روز، دو روز، یه ماه، دو ماه، 1 سال، 2 سال، 10 سال، خلاصه اون امید من هیچ وقت قطع نشه. ولی آقای سمین اجابت کلی، هیچ وقت مایوس نشم از اجابت کردن تو خواسته های مرا، دعاهای مرا. و این ابتعد انده، هرچند چه تو حتما اون خواسته تأخیر بیفته، زمان بر باشه. فی سر را کن تو افضل را، الهی کار کن سر را، یعنی در آسایش، در آسایش باشم یا در مشکلات، که اون امید من به تو نه در آسایش ها نه در سختی قطع نشه. او شدت او رها، در شدت باشم یا در آسایش، همون مثل سراب زرد، در سختی های زندگی از تو مایوس نشم، از اضافتت مایوس نشم، یا در آسایش های زندگی. او عافیت او بلا، در صحت و سلامتی یا در گرفتاری ها مریضی من مایوس نشم. او بوسن او نعما، بوسن نداری دیگه، در زیگ اقتصادی زیگ معیشت واقع بشم یا نعمت دار بشم، دارایی داشته باشم. او زدتن او لعبا، زده هم دارایی است، دارا باشم یا فقیر، لعبا یعنی فقیر، یا فقیر باشم. او فقر نوغنا، این همش تقریبا معناش یکیه، که هیچ کدام از این حالات باعث نشه که من از اجابت تو مایوس بشم. بنابراین در آیه شریفه هم هست، یأس بزرگترین گناه هستش و هر کسی در هر شرایطی دچار یأس از رحمت الهی شد بدون چه شیطان راهزن شده، شک نکنه.
گناه کبیره برش می نویسن؟
نمی نویسن، باید سعی کنه که شیطان نمی خواد. شیطان می خواد انسان ها از خدای تعالی مایوس بشن. قطعا خود یأس یک امر درونی است، نمیدونی که گناهه، گناه بر عمل مترتب میشه، ولی چون که مایوسه این سبب میشه چه مثل حسد دیگه. حسد یک امر درونی است، ما بر حسد نمیتونیم کسی مؤاخذه کنیم، ولی خب چون که یک امر درونی بسیار خطرناکی است، این یأس این حسد باعث میشه عملی از انسان سر بزنه و اون گناه ها خیلی زیاد. کسی چه معیوسه نمیتونه خدا رو عبادت کنه.
حالا اتوان یه دست مثلا با این که ناامید هستم ولی خدا رو مثلا نواز میکنه من.
آره این خیلی مفیده، این دیگه نمیتونه ناامید بدیم بهش، این ناامید نیست، این امید داره. این همین که حضرت فرمود لا این آیم بس معیوس نیست،
ولی کلا مثلا جذب فضل میکنه ناامیدی، مثلا به زبان ناامیدی اجباری میکنه،
ولی مشکل نداره، ولی اون چیز رو به اصطلاح اونم ترک کنه بهتره. ولی این یک حبل متینی، حبل اصطلاح رابطه بین این و خدا باقی بمونه. شیطان همیشه میخواد انسان ها دوچار یأس بشن، دوچار ضعف اصاب بشن. اینجا باید انسان حواسش باشه، یه چیز بزنگاه های مطلب همینش، از یعقوب علیه السلام با اون همه مشکلات که 20 سال بوده گرفتار فراغت فرزندش بود، انقدر گریه چد که چشماش آسیب دید، ولی فرمود بلا تحصیب من روح الله، از روح و رحمت الهی مایوس نباشی، که انه لا اسم رحمت الله الا خاصه از وقت خسران و تزیانکاری هم کسی نمیتونه از خدا چیز باشه. چرا از خدا نباید ما مایوس باشیم؟ چون که فیض رحمت الهی مثل باران هستش، همیشه در حال فیضان هست، در حال نزول رحمت هست. این چه بند امروز بهره نصیبم نشده، این یا تلاشم کم بوده، مثلا خب طرف الان دوچار زیر معاش، آقا درس میخوندی میرفتی یه جای اشتغال پیدا میکردی، مهندسی میشدی، یه جای جامعه مفید میشدی، خب بنده تلاش نکردم، در وقتش درس نخوندم، الانم به اندازه چی بخوام به جای کار کنم یک معیشت داشته باشم مدرک ندارم. اینه ما نمیتونیم بریم چه برای خدا دیگه بده بایی خودش دید چند فیض الهی دار. بنابراین همیشه انسان ها باید امید داشته باشن، نشانه امید تلاش، حجم مدرکش کمه تحصیل کنه، حجم معیشتش کمه تلاش کنه، اون چسبش رو توسعه بده، چون که فیض الهی همیشه در حال فیضان هستش. اگه یه شهری میبینه که این شهر براش خوب نیست، اون حرفه‌ای داره در این شهر نمیگیره، به شهر دیگه بره. علم تکون از الله واسه، آیه زمینی خدا خودش میبینه زمینی واسه نیست، اینجا این مدقیش داره، این به اصطلاح شغل تو بلدی، تا این شهر براش اشتغال نیست، به شهر دیگه. حق یأس نداریم، فیض الهی هم دائم هست، همیشه شامل حال بندگان هست. اگه بنده احساس میکنه فیض الهی نصیبم نشده، باید ببینم چه عواملی تو زندگی بنده باعث شده چه فیض نصیبم نباشه. مثل آفتاب دیگه، آفتاب نعمت الهیست، همیشه نور افشانی میکنه. حالا بنده نشستم در سایه، از آفتاب بهره مند نیستم، این چه نمیتونم بگم که امروز مقدرات الهی این بود که من آفتاب بهره مند نشم. ما بخواییم بنده بخوام آفتاب بهره مند بشم، باید این سایه ترک کنم برم زیر آفتاب. فیض الهی مثل نور آفتاب برای همه جریان داره. بنابراین هیچ راهی برای یأس نیستش. حضرت یعقوب هم اونجا به اینا گفت چه ولا تنسان نجوه بید بجردید، گفتن کار تمام شد دیگه، چندسی 20 سالش خبری نیست، تمام شد دیگه. خودشون هم اونا درسته میدونستن که از یوسف علیه السلام زنده است، ولی خب فکر میکردن مثلا تو چاه مرده یا درندگان مرده یا مثلا فروختن بعدا از بین رفته. ولی حضرت یوسف یعقوب علیه السلام در اثر ایمانی چه داشت از خدا مایوس نشد در سخت‌ترین شرایط. بنابراین هیچ کس حق نداره در کسی که مؤمن است به خدا ایمان داره مایوس بشه از خدا. علتش هم اینه که چون که رحمت الهی همیشه در حال فیضان نزول هستش، اگه تلاش کنن رحمت بهره مند میشه. حالا که بهره مند نیست، باید ببینه مانع چی هستش. مانع یا عدم تلاششه، یا مثلا خودش مشورت کنه، هم مثلا طرف درس میخونه موفق نمیشه، شاید روش درس خوندنش درست نیست، بریم مشورت کنم، مشاوره کنم، چطوری تحصیل کنم، چطوری امتحان بدم. بالاخره هیچ راهی برای یأس نیستش. و همین خاطر گفتن که یأس از رحمت الهی راه کبیره هستش. بعد فرماید که اللهم صل علی محمد فراز نهم محمد و آله. دوباره فراز رو با صلوات شروع میکنه، معلوم میشه فراز مهمیه، درخواست مهمی پشت سر این هستش. وجعل ثنای علیک، خدایا ثنا و مدح من رو برای خودت قرار بده. و مدحی ایاک، خب این دو شاید بگیم چه یعنی چه وجعل ثنای علیک. انسان ها نوعا تعریف میکنن، همه تعریف میکنن. مثلا طرف رفته یک مثلا بازی شرکت کرد، نگاه کرد، تماشا کرد، بازی فوتبال ورزشکاری، حالا یه تیم خیلی قوی بوده، این تحت تاثیر قوت اون فیلم قرار گرفته، اون بازی اینو تعریف میکنن و جذب اون قهرمانی اون فیلم شده، اون بازیگرا شده و تعریف میکنه. اینجا باید این آقا حواسش باشه اونا مخلوقات خدا هستن، اون اراده ای چی داره، قدرتی داره، اینا نشانه قدرت خدا هستش، نه این چه اون رو. اینا در عرض هم نیستن، در طول همه. کسی چه قدرت اینو مدح میکنه، کسی چه توانمنده، اون اول باید بدون قدرت از خدا هستش، اول باید با خدا مدح کنه. یا زیبایی طبیعت رو میبینه، همه مدح میکنن، منتها باید بدونیم منشأ مدح نعمت الهی. اشتباه نکنیم، طرف مثلا بچهشون رفته رتبه اول آورده، بعد تاریخ همون سر میکنه بچه من فلانه فلانه خیلی درس خونده، مام تلاش کرده، مادرش تلاش کرده، معلمش تلاش کرده، درسته. اینم باید حواسمون باشه مدح و ثنای خدای تعالی هیچ ربطی نداره که ما تلاش دیگران رو ما شکرگزاری نکنیم، تقدیر نکنیم. معلم برای بچه زحمت کشید، وظیفت رو تعریف کنی، تشکر کنی ازش. ولی حواست باشه همین معلم خودش آفریده خدای تعالی است، این نیرو رو خدا قرار داده، این خوش اخلاقی رو خدا در این طبیعت قرار داده، چه در یک سال مثلا یک کلاس 30 نفر رو طوری تدبیر کرده چه 30 نفر در مدرسه شارج اول شدن. نعمت الهی است، اول اونو باید شکر کنیم، اینم تشکر کنیم. اینا منافات به هم ندارن. اشتباه بعضی ها میکنن در این موارد، میگن خب چه بس دیگه ما باید خدا با تشکر کنیم. نه، تشکر از خدا تازه اصلا نمیخواد شما پیش اون از خدا که الحمدلله رب العالمین، توهین میشه برش. اون امر درونی است، تو باید بگی الحمدلله همچه شخصی خلق کردی با استعداد با اخلاق، تعهد کاری داره، چقدر برای بچه من زحمت کشیده، این بچه من رو شارژ داره ببره. اینه باید خودت حتی دوره کردم نماز شکر بخونی جا داره، سجده شکر جا داره، ولی به اون چه میرسی با دست در نکنه. و اگه مثلا فرضاً میبینی چت بیان بنویسین تشویق میکنن، بنویس یه انسان شایسته در جامعه تقدیر بشه. اینا به هم دیگه ربطی ندارن، نوعا انسان رو اینا رو اشتباه میکنن، طرف فکر میکنه از خدا تشکر شد دیگه لازم شد بنده تشکر کنه، این درست نیست. یا از بندگان تشکر میکنه اصلا فراموشون از خدا تشکر کنه، این دوتاش این دوتون که حضرت دعا هستش و با خدا داره ندا میکنه توجه وضع السنای اله. من یه مدهی چند زام میدم بدونم که این مده به چمالات، این چمالات منشه و مبدأ از تو هست. من مدهی اله مد هم برای تو باشه و حمدی لک فی کل حالاته، در تمامی حالات. مثلا هندوانه میخوری خیلی شیرینه، یه به بچه هندوانه خوبیه، این بقار این میتونی بفروش خدا خیرش بده، به من یک میوه خوبی داد. بابا الان تو خونه نشستی، بقال هم نیست اینجا، بگو الحمدلله رب العالمین خدا اینو که نحن زاره اون چه شابز هستیم ما هستیم، حالا فردا رفتی مغازه نو از اون تشکر کن، چا میوه خوب دادی، تعهد کاری داری، اون بحث دیگه ایه. ولی این چه الان تو اینو میخوری لذت میبری، نگو چه بله اگه من سراغ این بقالی نمیرفتم، سراغ یکی میوه فروش میرفتم، این نصیب من نمیشه. این نعمت خدا هستش. و حمدی لک فی کل حالاته، در تمامی حالات من حمدم برای تو باشه. حتی لا افرح بما آتیتنی من الدنیا، تا به اون چیزی که به من دادی از دنیا خوشحال نباشم. این ما تزوری جمع کنیم، انسان نوعا به نعمت دنیایی خوشحال میشه. چرا ما خوشحال نباید باشیم؟ اول این چه میفرماید خوشحال نشم، این نعمت فانی هستش، فانی هستش، پس به این خوشحال نشو. خوشحال چی باشه؟ این نعمت رو باید طوری صرف کنی که این نعمت باعث نعمت آخرت بشه، باقی هستش. یعنی یک کالای فانی رو صرف کنی برای کالای باقی، این رمزش اینه. بله خوشحال نشیم، نه این خوب نعمت ما رسیده بیریم، خب چه فایده دیم سن اگه خونه خوب خریدی بیری آقا حضرت شما خوشحال نشو، این نعمت خدا هست. خیلی الان منزل ندارن، خونه خوب ندارن، یعنی چه؟ یعنی به این اولا این باید حواست باشین دنیاییه، دنیا یعنی فانیه. 20 سال دست توی، 30 سال دست توی، تو امانت دار هستی، از این باید طوری استفاده کنی. اولا باید شکر کنی که خدای نعمت رو من رسوندی، این شکر تو خود داره. اما فکر نکن به این به اصطلاح نعمت انقدر مشهور نباش که استفاده از این، بهره وری از این فراموش کنی. بهترین بهره وری هم اینه که نعمت رو مقدمه برای آخرت قرار بدی. ولا احزن الا ما منعتنی فیها، محزون نشم برای اون چیزایی که از دنیا از من کرده. اینم خیلی مهمه. در دنیا نوعا انسان دچار مشکلاتی میشه، نعمتی داشته نعمت از بین میره. البته خداوند نعمتی چه داده هیچوقت نمیگیره. همه اینها اون آیه هم که هستش، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بنفسه، این آیه معنیش اینه چه؟ یعنی لالای غیر نعمتی که ما دادیم هیچ وقت تغییر نمیدیم، نعمت نمیگیریم، مگر اینکه این شخص خودش کاری بکنه که نعمت تغییر پیدا کنه. شکر نمیکنه، بعد استفاده میکنه. خدا بهت ماشینی داده، نعمتش اینه چه؟ اینو مراقب باشی، برسی وقتی چه حفاظت کنی. حالا رسیدگی نکردی، در وقتش روغن شبز نکردی، خب خراب شد دیگه. نگو چه خدا ما یه ماشین داده بود دیگه، از ما گرفت، خدا نگرفته. ان الله لا یغیر ما بقومه حتی یغیر ما به انفسه. درست نعمت های دنیای فانی هستش، ولی تا اونجایی چه امکان داره خدا نعمت به انسان
اونایی که باید ترفیه درجه از طرف بچهش از دنیا میره چه شده؟
ترفیه درجه اون دیگه ما نمیدونیم، اون مانم اون چه هستش؟
تغییر نعمت نیست؟
نه تغییر نعمت نیستش، اون تغییر نعمت نیست. تازه اون برش هم اگه ما سوره آیه کهف رو آیه سوره کهف درده بگیریم، چون از خضر اون بچه رو کشت، که استدلال از خضر این بود که این بچه باعث می شد که این پدر مادر از راه راست بخواه منحرف بشه. ما نمیتونیم پشت اون حوادث دنیایی رو بخونیم. الان یه اتفاق تو زندگی انسان میفته، ما نمیدونیم بالاخره این آیا در اثر کارهای ناشایست بنده بوده یا خدا میخواد ما رو ترفیع درجه بده. نوعا نمیتونیم به ما اصاب کنیم و مصیبتون الا به ما کسبت ایدیکم، مصیبتی چه میرسه در اثر این مشکلاتی چه خودتون به حضور. ولی اینجا حضرت داشت منعتنه فیها، بعضی موقع ما تلاش میکنیم به نعمتی برسیم نمیرسیم. معنی میشه طرف میخواد مثلا در فلان جا فلان شغل پیدا کنه، ولی خب بالاخره ده نفر میخواد استخدام کنم، این استخدام نشده. اینجا میشه چلو ولا احزنه علا ما منعتنه فیه، محزون نشم برای نعمتی به من نرسید، نه این نعمتش از بین رفته. اون نعمت از بین رفته و بحثش جداست. اینجا حضرت می فرماید که محزون نشم، اون نعمت چه من چه به من نرسیده. من فکر میکنم به این ماشین، به این مثلا نعمت میخوام برسم، این نعمت رو میخوام داشته باشم و نرسم به این نعمت، نشده خلاصه. برای اون من محزون نشم. و اشعر قلبی تقوار، اشعر یعنی همون از شعور میاد دیگه، به یاد بینداز، وادار کن و هدایت کن در درد به قلب من رو به تقوای خوده. معلوم میشه انسان میخواد تقوا داشته باشه باید این امر الهیست. تقوا یک عنایت الهیست، هر کسی هم شاملش نمیشه، باید از خدا بخواد اینو. وشعر قلبی تقوا و استعمل بدنی فیما تقبله منی، و عمل توفیق بده بدنم رو در جایی به کار بندازم چه در عملی از بدنم استفاده کنم چه تقبل همینی از من قبول بکنه. یعنی کارهام بیهوده نباشه، عبث نباشه، عبادتی انجام بدم چه مورد قبول تو باشه، کاری انجام بدم چه کار مورد قبول تو باشه. وشغل به طاعت که نفسی ان کل ما یرد و علیه حتی لا احب و شیم من سخته کن. میگه خدایا مشغول کن، وشغلی مشغول کن به طاعت خودت، یعنی همیشه مشغول طاعت تو باشم نفس مرا. وشغل به طاعت خود نفسی، مشغول کن به عبادت خود، به طاعت خود نفس مرا. ان کل ما یرد علیه، هر چیزی که بر من در تمام مراد سختی، آسایش، در حین کار، در حین استراحت دیگه تماما عرض کردم ذکر رو تو عمل حساب کنید، چه اون وقتایی که انسان راه میری خب ذکر بگو، نماز مستحبی بکن، حالا میری مسجد، حالا یا تو راهی اتوبوسی الان داره وقت از آن خوب همونده نماز ایستاده بکن، بدون چه چیزی بدون چه چیزی بفهمه، چه این دعای حضرت ما بتونیم. وشغل به طاعت و نفسی، مشغول کن به طاعت خود نفس من رو. ان کل ما یرد و علیه، هر چیزی که به ما وارد میشه، بخیر الله انسان میخواد نماز رو ول وقت بخونه، نه اتوبوس دیر حرکت کرد، خب همینجا نماز بخون، نافلت بخون، ظهر همون استاده قبلم نمیخواد، که این یعنی معلوم میشه که طبق دعای حضرت انسان میتونه کاری کنه که در تمام حالات اطاعت الهی داشته باشه. وشغل، چون که اگه امکان پذیر نباشه از خدا نمیخواد، امکان پذیر چه خواسته. وشغل به طاعت که نفسی ان کل ما یرد و علیه، مشغول کن اون به طاعت خود نفس من رو، هر از هر چیزی که وارد میشه اون بالاخره مسائل وارد باعث نشه من غافل بشم، تا تو باز بده حتی لا احب شیئا من سخطه که، تا اینکه من چیزی که موجب سخط و غضب توی ما دوست نداشته باشم، تماما در طاعت باشم. ولا اسخط شیئا من رضا، و اون چیزی که موجب رضایت تو هیچ وقت من راحت نباشه. این چطوری اسقطه؟ یه جاهای گذشت ما میدونیم اینجا گذشت کنیم این خدا راضی هستش، کسی در حکم اتحاف کرده مخصوصا در خانواده. حالا میبینیم بالاخره بچه ما، همسر ما، حالا زن در مقابل مرد یا مرد در حق زنش کوتاهی کرده، حالا واقعا کوتاهی کرده، حالا اون اگه میدونه که ببخشه خدا راضی است و نفسش با نمیره، اینجا باید نفس رو همینه بلا از خطر شیء من رضاش. خیلی جا انسان میدونه این کار مورد رضایت الهی است، مخصوصا در گذشت بخشش ها، و نفس زیر بار نمیره که من برم مثلا ازش بخش با اون به من مثلا توهین کرده، در حق بابا درسته، ولی بعد تو میدونی ببخشی خدا هم از تو میبخشه، رضایت خدا هستش، زندگی خانوادگی جرمتر میشه، زندگی فک و فامیل جرمتر میشه، برادر با برادر. خب حالا حرف حدیثی اومده ولو برادر در حق تو اتحاف کرده، ولی میدونی گذشت کنی هم پدرت راه خوشحال میشه، مادرت خوشحال میشه، خواهرات خوشحال میشن، برادر دیگه خوشحال میشه، ولی نفس زیر بار نمیره. از اون میشه بلا از خطر شیء، یعنی خیلی باهای سختیه. خدایا من ناراحت نشم از چیزی که موجب رضایته، و از خطر شیء من رضاقه، چیزی از رضای تو رو من مبغوض ندارم، من ناخشنود ندارم، من راضی بشم رضای تو. حل کردم این سخت در چیزها مصداق بازید گذشت، گذشت اونجایی که حق با تویه، و الا اج حق با طرف مقابله بخواد عذرخواهی کنه تو گذشت نکنه تو ظالمی که هستن، تو باید عذرخواهی میکردی، تو حق اون اتحاف کردی، این اونجاییست که حق با تویه، ولی میدونی که اج گذشت کنه خدا راضی میشه، ولی نفس دیر با گذشت نمیه. اینجا در حقیقت انسان چیزی که موجب رضای الهیست اونو در حقیقت راضی به رضای الهی نمیشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.